94 عقاید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. در اعجاز قرآن رسیدیم به اعتراضاتی که به قرآن کریم شده است. جلسه گذشته دو نمونه از این اعتراضات رو بحث کردیم، یعنی خواسته بودند دو آیه را بفرمایید که جزء متناقضات قرآن حساب کنند، جواب گفتیم. حالا همون بحث رو ادامه میدیم، بحث تحت عنوان اعتراضاتی که به قرآن کریم شده است و ادعی مدعیان که نه تنها موجزه نیست بلکه این نقدها هم بر قرآن کریم وارده. ببینیم آیا اعتراضاتشون بر قرآن وارد میشد یا نه. اون چه از اعتراض اینجا برای شما ذکر میکنیم الان اخذ شده است از رساله‌ای تحت عنوان حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز. یک کتابچه کوچکیست متجاوز از 100 سال پیش، در سال 1912 میلادی در چاپخانه انگلیسی آمریکایی بولاق مصر چاپ شد. و این کتابچه کوچک اعتراضاتی بر قرآن کریم طرح کرده است. این کتاب از طرف بفرمایید که پدران روحانی کلیسا نشر شد در اعتراض به قرآن کریم. این اعتراضات رو من برای شما بعضیش رو مرور میکنم، شما ببینید که آیا این اعتراضات به قرآن وارد است یا نه. مثلا بله بفرمایید که قسمت اول این اعتراضات مثلا میگه الحاقت و من حاقه، سوره الحاقه آیه اول دوم. خیلی خوب میگه آخه این چه لفظیست، این مفرد الحاقت و من حاقه. میگه اصلا تو این لفظ شما یک حالت تنافری میبینید. آخه الحاقه یه چیز متداولی حتی تو زبان عرب نیست، الحاقتو و ملحاقتو. میگه این کلمه تنافر دارد، معنوس نیست، کلمه نیست که استعمال بشه. حاقه یعنی چه؟ یعنی روزی که مسلماً واقع می شود. ملحاقتو چه روز واقع شدنی؟ این ترجمه فارس یعنی روز رستاخیز. روز رستاخیز رو اینجور تعبیر کرده، الحاقتو روزی که مسلماً واقع می شود، اتفاق می میاد. ملحاقتو چه روزیست؟ اون روزی که قطعا واقع خواهد شد. یا این آیه شریفه، انفقوا مما رزقكم الله. میگه این تنافر در این ترکیبه، انفقوا مما رزقكم الله. سوره یاسین آیه 47، انفاق کنید از آنچه که خدا به شما روزی داد. از باز سوره یاسین آیه 60، علم احد الیکم. میگه این نحو استعمالات، آیا من عهد و پیمان، بله بفرمایید عهد و پیمان با شما نبستیم و عهد نکردیم با شما، میگه این نحو استعمالات اینا در مفردش و چه در جمله، جمله هایی است که ثقیل، یه تنافر دارد، روان نیست، کاربرد چندانی ندارد و از این ادعاها. جوابش چیست؟ جوابش پر واضح است. این نحو کلمات ثقیل است آیا برای عرب زبان یا غیر عرب زبان؟ اگر برای غیر عرب زبان میخوان بگید، از اروپایی ها، از عجم ها، از اونایی که زبان عربی نمیدانند و مخارج حروفشون درست نیست، بله ممکن است بسیاری از کلمات عربی باشد که تلفظ اون برای خارجی ها، غیر عرب ها مشکل باشد. شما الان یه عرب زبان بخواد حمد و سوره شد، غیر عرب زبان، یک اروپایی، یه انگلیسی، یه فرانسوی بخواد حمد و سوره شو بخواند، چقدر اذیت میشد، خصوص اگر شما بشوگون باید مخارج و حروف را هم چکار کنند، مراعات کنند. تقریبا یه چیز براش محالی میشه، اینقدر سخت میشه. توجه میکنید؟ اگر مراد این است اونایی که مخارج حروف عربی رو ندارند، قرائت این کلمات برای اونها مشکل است و اینا آشنایی به این ندارند، به این نوع کلمات، بله. اما اگر نه، بفرمایید کاری به، بله بفرمایید که برای عرب زبان ها میگد، نه برای عرب زبان ها هیچ مشکلی ندارن، این نوع کلمات رو استعمال میکنن، هیچ تنافری ندارد، هیچ اعجابی ندارد، هیچ بفرمایید مشکلی برای زبان عربی نیست. یعنی بیان فرق بگذارید بین غیر عرب و عرب. قرآن به زبان عربی آمده است، عرب زبان باید بگد این چه کلمه است. اگر عرب متوجه مقصود میشد و میفهمد که میفهمد و میگه نه هیچ چیز شگفت و عجیب و بینش مفرداتش و مرکبش با هم تنافر داشته باشد، چنین چیزی نیست، مطلب حل. حالا غیر عرب نمیتونه درست ادا کند، اون مشکل دیگری است. تو هر زبانی ممکنه بفرمایید که یه عرب هم بخواد برای ما فارس زبانها اشعار خیام رو بخواند و مثنوی بخواند و حافظ بخواند، چه میشه؟ خندمون میگیره از خوندنش. غیر این است وقتی که میخواد بگرد، یا انگلیسی بخواد اشعار خیام یا حافظ بخواند، خب تقریبا یه چیز تمسخری میشد. مایی که فارس زبانیم بشنویم، بله این ملاک نیست. ملاک این است شعر مثنوی یا حافظ یا بفرمایید رباعیات خیام رو فارس زبان باید بگد آیا این خوبه یا این بد است، و الا اون چجوری میخواد قضاوت و داوری بکنه. یا مثلا گفتن که لفظ کوثر، سوره کوثر همون آیه اول، انا اعطیناک الکوثر، کوثر رو گفتن چه دارد؟ گفته است که این معنای لغوی که در لفظ کوثر غرابتی وجود دارد، خیلی خوب، و که ان این لفظ مجهول بوده است و پیامبر اون رو معنا کردن که مراد از کوثر چیست. تو روایاتی که از خود پیامبر رسیده است که کوثر مقصود از کوثر چیست. اینم یه اعتراض دیگه. اینم جوابش واضح است، معنای لغوی کوثر نه امروز نه برای معاصرین پیامبر هیچ مجهولیتی نداشته است. توجه می‌فرمایید؟ کوثر یعنی خیر کثیر. خب این معنای لغویش. اگر شما می بینید که پیامبر خدا معنا کردند، به خاطر اینکه کوثر پیامبر معنایی که براش کردن میخواستن مصداقش رو تعیین کنن. کلمه لغت معنا نشده، معنای لغت پیش عرب واضحه. مصداق این خیر کثیر رو میخواستن معلوم کنن که مقصود از این خیر کثیر و مصداقش کدام است. پس این اعتراضم وارد نمیشه. یا سوره نجم، شما تو سوره نجم دارید که میگد که بله آمدن تقسیم کردن، پسرا رو خداشون ورداشتن و دخترها رو به خدا داده ان. چون فرشتگان رو میگفتن عربها دخترن مشرکین قریش، و فرشتگان رو به خدا دادن و خداشون پسر دوست داشتن، پسرها رو برای خودشون، چون پسر نشانه چه بود؟ نشانه قدرت بود. اون وقت میگد تلک اذن قسمتون زیزا، باز اعتراض میکند که این زیزا اصلا لغتیست که شما از شنیدنش یک حالت کراهت به شما دست میدن. خب و در زبان عرب هم متداول نیست، تلک اذن قسمتون زیزا. توجه میکنی؟ جوابش این است که اولا متداول نیست تو لغت. اصلا یعنی چه تلک اذن قسمتون زیزا؟ یعنی این تقسیم بندی که شما کردید که دخترها رو دادید به خدا، فرشتگان رو مؤنث دانستید و اینا رو دختر خدا حساب کردید و پسرها رو خودتون برداشتید، این تقسیم یک تقسیم زیزا ناعادلانه است. خب این تقسیم یه تقسیم ناعادلانه است. اگر مراد این است که این کلمه زیزا معناش روشن نیست و استعمال امروز نمیشه، بله شما میدونید تو هر زبانی یک سری مولدین و دخلا هستن. مولدین یعنی اینایی که جدید آمده هن. دخلا جمع دخیل، دخیل به معنای اونایی که از غیر این زبان به این زبان آمده هن. خیلی خوب، اگر مراد این است که تازه به دوران رسیده ها، تازه وارد های به زبان، اونایی که از یه زبان دیگری به این زبان آمده اند، اینا معناش رو نمیدونن، خب ندانن، اون ضرر نمیزنن. و اگر مراد این است که عرب کلمه زیزا رو نمیشناخته است و استعمال نمی کرده، یه کلمه متروکی بوده و قرآن او رو استعمال کرده، این صحیح نیست. شاهدش این که شما کتاب لغت جناب ابو منصور رو بردارید، لسان العرب، لسان العرب رو بردارید، لغت زیزا رو بیارید، ببینید که چقدر کلمه زیزا در نثر و در شعر عرب استعمال شد. پس بنابراین پیش عرب ها یه لغتیست که استعمالات فراوانی داشته، به کار می بردن و معناش هم برای اونا روشن بوده است. حالا این کلمه رو اگه تازه واردان نمی شناسن، یا اونایی که غیر عربن به زبان عرب آمدن می خوان حرف بزنن نمی شناسن، اون عیب زبان عرب یا عیب قرآن نیست. کلمه زیزا تو لسان العرب اینقدر شعر و نثر ذکر میکند که این کلمه درش استعمال شده، معناش هم به خوبی واضح و روشن است. هیچ کراهتی هم از استعمال این کسی ندارد که وقتی بشنود ناراحت بشه. یعنی ببینید بعضی لغات رو میگن خود لغت مثلا زشته، آیا اینجوریست؟ نه چنین نیست. یا فرض کنید مدعی شده است که این آیهی که میخونم سوره نوح آیه 17 این خلاف قیاسه. والله انبتکم من الارض نباتا، انبت و به راستی خدا شما را می رویاند از زمین همانند چی؟ نباتا. میگه انبت انباتا درسته، خب انبت انباتا. قرآن داره میگه والله انبت انبتکم من الارض نباتا، میگه خدا شما رو از زمین میرویاند مثل یه گیاه، مثل یه نبات، نبات گیاه، مثل گیاه از زمین شما رو میرویاند. میگه نباتا نیست، قیاس اینجا انبت انبات، انبتکم انباتا رویاندن، نه مثل گیاه رویش رو باید بگرد. میگه اینجا مخالف قیاسه. فکر کرده است خدا انباتا بلد نبود بگه و اشتباهی به جای انباتا گفته نباتا. نه، مراد این نیست، مراد رویاندن نیست، مراد همون نباته، همون گیاه. میگه شما چجوری گیاه از دل زمین میروید؟ درسته یا نه؟ گیاه از دل زمین رویش میکند، خود گیاه میروید. میگه شما هم که داخل این قبرها میروید روزی خواهد بود، روزگاری خواهد بود که مثل گیاهی که از زمین سر میزند شما هم دوچار چه میشید؟ شما هم انبات، شما هم انبتکم، خدا شما را میرویاند. خب یعنی یه تشبیه بین مرده انسان و بذر چی؟ گیاه. بذر گیاه شما میکارید رویش پیدا میکنه. میگه شما هم که قبر میرید میمیرید، اینجور نیست این قبر بسته شد خلاص شد، یه روزی شما هم رویش پیدا میکنید، یه روزی از قبرها چی؟ سر بلند میکنید بیرون خواهید آمد. پس مراد اونجا نباتا، مراد رویش نیست، مراد اینه مثل گیاه که رویش پیدا میکند شما مثل گیاه میان بیرون. توجه کردید؟ چطور یه گیاه شما میبینید خاک رو میشکافه میاد بیرون، سر در میاره، میگه این قبرهای شما باز میشن و شما هم رویش پیدا میکنید. غیر این که این داستان در اگر مال قیامت باشد، خود انسانم ببینید، خود رشد انسانم مثل رشد یه گیاهه، جنبه چی؟ جنبه مادیش فرق نمیکنه. یه گیاه رشد میکند، سر میزند، جوانه میزند، بزرگ میشد، میرد. انسانم همینجور حیات مادیش مثل یه گیاه رشد دارد. بنابراین مراد بفرمایید اسم عینه، مراد خود گیاهه و لذا استعمال کرده از نباتا. و مخالفت قیاس بله نیست، خود عین را، یعنی مرادش گیاهه نه مرادش رویدن. بفرمایید که باز اشکال. پس ببینید اینا هرچی میریم جلو این اشکالات مال اینه که نفهمیده قرآن چی میگه. وقتی نفهمیده است به فهم غلط خودش چه کرده؟ اشکال کرده. و الا اگه فهمیده بود یکی این اشکالات وارد نیست. باز نگاه کنید سوره مسد، تبت یدا ابی لهب و تب، تا آخرش میگه فی جیدها حبل من مسد. خیلی خوب، در گردنش، در گردن اون خانم زن ابو لهب، زن موی پیغمبر، تنابی از لیف خرماست، که این تناب که از لیف خرما بافته شده است او را میکشد به سمت چی؟ به سمت جهنم. میگد که چرا اینجا خدا گفته مسد؟ اینجا بهترین بود میگفت فی جیده ها حبل من سلب با سین، حبل من سلب. چرا؟ به خاطر اینکه مسد لیف مقله، مقل رو معنا میکنه، و سلب هم همین جور لیف مقله، و بنابراین میگفت که چرا نگفته است حبل من سلب؟ متناسب با چی؟ متناسب با قافیه سورم به هست ندار. تبت یدا ابی لهب و تب، اینجا آخرش فی جیدها حبل من سلب با قافیه، که قافیه با بگیرید این بهترم جور در میاد تا مسد که تبدیل به دال شده. توجه کردی؟ خب این اشکال. میگه معنا دوتاش هم یکیه، هر دو یعنی لیف مقل. مقل چیه؟ مقل یه گیاهیست بوته‌ای خاردار یا درختچه کوچکیست که تا ارتفاع 3 متر رشد میکنه. گاهی وقتا یه برگچه های جانبی کوچکی هم دارد. توجه میفرمایید؟ گلهای زرد و صورتی رنگی میدهد که بعدها تبدیل میشد به یه میوه های 12 میلیمتری. خواص مقل، حالا دکتریش هم برای شما بگیم، خواصش قابض، ضد عفونی کننده است و ضد التهاب. میگه فیجید و اینا شاخه هایی داره که میشه مثل لیف خرما به هم ببافن بشد یه تناب. میگه خدا اینجا باید میگفت فیجید ها حبل من سلب، چرا گفت مسد؟ متوجه نیست که مراد لیف نیست اینجا، یعنی بافته شده. توجه میکنی؟ که شما بیان بگید آیا این بافته شده از گیاه مقل یا از گیاه خرماست؟ مراد اینجا بافته شده نیست، مراد اینجا این است که این بفرمایید مسد به معنای یک تنابی است محکم، که این تناب محکم او را دارد میکشد به طرف چی؟ به طرف جهنم. که این تناب را میندازند به گردن او فی جیده ها، خب یعنی گردن خانم ها گردن بندی که میندازند به همین گفته میشد جیاد، محل گردن بند اونجایی است که بله جید گفته میشه، محل گردن بندی که زنا میندازه. میگه گردن بند زن ابو لهب فی جیده ها حبلون، یه تنابه من مسد، یه تنابی است که محکم بافته شده است. شما ممکنه یه تنابایی داشته باشید به گردن یکی که میبندید او یه تکون که بدد تناب چه بشه؟ پاره بشه. میگه نه، این تناب تنابیست بسیار محکم بافته شده است که پاره شدنی درش نیست. اصلا کاری ندارد از گیاه مغل باشد یا از خرما باشد، هرچه میخواد بگه مفتول است، بافته شده، به گردن او انداخته شده و بسیار مستحکمه، پاره شدنی نیست. و این خانم رو میکشنش به طرف کجا؟ دوزخ. متوجه شدی؟ پس چرا مسد گفته است؟ یعنی تنابی که بسیار مستحکم بافته شده است. کاری ندارد که از چه جنسی باشد، از نخل باشد یا از چی؟ یا از مقل. که اون درختی است که برای شما. باز آمده و گفتند که توی این آیه شریف رکاکت، یعنی رکیکی چی؟ سوره آل عمران آیه 36، ولیس الذکر ولیس الذکر کالانسا نرینه همانند مادینه نیست، مرد مثل زن نیست. میگه عجب قیدی گفت از تو، اگه نمیگفت تا حالا نمیدونستیم. مرد مثل زن نیست، نرینه همانند مادینه نیست. این میگه مثل اونی که بله از کرامات شیخ ما، چه عجب. بله میگنم نرینه، مرد همانند زن نیست. میگه خب اینه که معلوم، اینه که همه بلده. این گفته این معجزه شماست، مرد مثل زن نیست. تعجب میفهمم این فکر میکنن آیه شریفه قصه الف و لام جنسه، یا الف و لامی که اینجا هست، الف و لام از ذکرو یا الف و لام الانسا، الف و لام جنسه، یعنی جنس مرد مثل جنس زن نیست. تعجب میکنید اون وقت بعد به تمسخر میگیره، میگه عجب غیبی گفته. خب معلومه مرد یه جنسیت، زن یه جنسیت دیگر است. مراد این نیست. الف و لام تو این دوتا الف و لام عهده، الف و لام عهد. الف و لام عهد چه بود؟ یه رسمی بود در بنی اسرائیل، فرزندان ذکور خودشون رو وقف معبد میکردن، به این حیث که این بچه رو به معبد می سپردن تا خادم معبد بشد، یا بفرمایید کسانی که در معبد هستند رو خدمت کنند. خیلی خوب. و این بچه هایی که به معبد می فرستادن بچه پسر بودن. دقت کردید؟ مریم، مادر مریم و پدر مریم یعنی عمران با همسرش نذر کردن فرزند خودشون رو وقف معبد کنن. فرزند به دنیا آمد چی؟ مادینه، دختر. حالا که دختر به دنیا آمد، اینا خودشون میگن ولیس الذکر کالانسا، یعنی اونی که وقف معبد میکردن برد تو معبد کار کنه، خدمت به معبد بکند، اونها بچه پسر بودن. فرزند ما چه به دنیا آمد؟ دختر به دنیا آمد. دختر مثل پسر نمیتواند خدمتکار معبد باشد. این مراده. متوجه شدید؟ الف و لام، الف و لام عهده، که بچه پسرها میتونن تو معبد خدمت کنن، نه دخترها، چون اینا خواب دیدن خدا به اینها فرزند پسری میدن. یعنی یه خوابی دیدن، خوابشون رو براشون اینجور تعبیر کردن معبرین که خدا به شما یه فرزندی میدن که این فرزند نامش خیلی بالا میرن. اینا بچه را که مادر مریم باردار بود چه کردن؟ این بچه رو وقف معبد کردن به گمان این که بچه چیه؟ پسر است. بچه دختر از آب در آمد، مریم بود. تا دختر خانم زایید اینا وارفتن که لیس الذکر کالانسا، یه بچه دختر رو که ما چجوری بدیمش معبد؟ این که به کار خدمت گذاری معبد نمیاد. اینه داستان، نه اینکه جنس مرد با جنس زن فرق داره. بعدم هر هر بخندن بگه معجزه شما اینه، اگه این است منم میگم که بله شب با روز فرق دارد، نه معجزه من. تعجب میفرمون این نیست. مراد الف و لام، الف و لام عهده. یا میگه که این آیه شریفه، باز آل عمران 36 میگه که میفرماید رب، حالا مادر مریم داره میگه چون پدرش مرد، پدر مریم، رب انی وضعتها انسا، میگه رب خدایا من این فرزندی که برای تو نذر کرده بودم، رب انی وضعتها انسا، میگه وضعتها، ها ضمیر چیه؟ ضمیر مؤنث. خب وقتی گفتی وضعتها من اون را ضمیر ها آوردی، معلومه من اون را وضع حمل کردم. خب ها ضمیر مؤنث دیگه انسا نمیخواد. مثل اینه که شما به یکی بگید که بله، بخواهیم بگید که انها یعنی چی؟ به راستی که اون خانوم، درسته؟ بعد بگون انها به راستی که اون خانوم، انسا خانوم سا. خب وقتی ضمیره ها آوردی معلومه مؤنثه دیگه، انسای پشتش برای چی؟ تأکیده؟ چه تأکیدی؟ میگه رب اینی وضعتها، خدایا من اون را وضعتها، وضع حمل کردم او را، با ضمیرها، ها ضمیرها میرسونه دیگه دختره، دوباره انسا نداره که. بس که شما بگید این خانم خانم هست، خب خانم اگه خانومه که خانم هست دیگه، اینجوری دیگه میشه خانم خانوما. بله خیلی خدا بیامرزش، یه پیرزن تو فامیل ما بود اسمش خانم خانوما. خب این اعتراض، من او رو وضع حملش کردم، بله چی؟ اون خانوم رو اون وضع مادینه وضع حمل کردم، اون مادینه انساست. خب مادینه انساست دیگه، مؤنثه دیگه. اشتباه کرده، گمان کرده است که ضمیرها به انسا برمیگرده، ضمیرها رجوع میکند به کلمه مایی که قبلشه. توجه میکنی؟ ما، کلمه ما اینه، ما فی بطنی، میگه خدایا اون چه که در شکم من است، ما فی بطنی را من برای تو نذر کردم. خیلی خوب، که بره و خدمتکار چه بشه؟ معبد بشه. بعد که زایمان کرد میگه رب اینی وضعتها، خدایا من وضع حمل کردم، مافی زمیره ها برمیگرده به مافی بطنی، اون چه که در شکم داشتم رو زایمان کردم. خب ها به ما برمیگرده، اون رو زایمانش کردم انسا، حالا که بچه به دنیا آمد، اونی که تو شکمم بود به دنیا آمد، وضع حملش کردن، میبینم چیه؟ دختره. حالا دختره چجوری؟ لیس از ذکر و کل انسا، دختره چجوری بفرستم خدمتکار معبد بشن؟ حواستون هست؟ خب پس ها برمیگردد به کلمه ما فی بطنی. خب چرا مؤنث آورده؟ خب معلومه دیگه، مطابقه حال باید بیاره، پس ضمیر را مذکر بیارد در حالی که انساست، باید ضمیر را مؤنث بیارد دیگه، چون انسا وضع هم شده، چون وضع هم انساست، پس ضمیر را ها آورده، اما این ضمیر بازگشتش به اون کلمه مافی بطنیست، به خاطر تطابق با انسا مؤنث آورده شده. توجه فرمودی؟ خب ضمیر به کلمه انسا بر نمیگردد، به کلمه ما تو مافی بطنی بر میگردد. تا اینجا روشن شد؟ پس ببینید خطاهایی میکنن، رو خطاها و تصورات باطل خودشون به قرآن ایراد میگیرن، یعنی نمیفهمن قرآن رو بهش ایراد میگیرن، اگه میفهمیدن ایرادی نداشت. بله این سوره هم برای شما درست کردم. صاحب همون کتاب حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز میگه من برای شما به جا سوره حمد دون یه سوره براتون میگم، این از حمد شما بهترم هست، از این به بعد تو نماز اینو بخون. خب ببینید، یعنی در مقام معارضه با سوره حمد ببینید چه میگم. الحمد للرحمن رب بل اکوان، للرحمن رب الاکوان، الملك الديان، لك العبادة والمستعان، اهدنا الصراط الايمان. بهتر سوره حمد آقای مشتاقی ها میگه اینجا این حمد رو بخونید که من برای دل آوردم، این بهتر سوره حمد شماست. هر چی تو حمد اینجا هست، تازه حمد 7 آیه است، من برای دل 6 آیه آوردم، البته بسم الله رو نداشتم. حجو فرمودید ببینیم آیا این میتواند معارضه کند با سوره حمد. کلمه به کلمه باید بخونیم بریم جلو. نکته اول قبل اینکه معارضه رو بگیم، آقا معارضه این نیست که شما چه کنید، شما بیایید و این همون معانی رو بگیرید و یک صورت شکلی رو عوض کنید. یعنی شاهنامه مثلا یکی میخواد با فردوسی در شاهنامهش معارضه کند، اگر بیاد تمام داستانهای شاهنامه رو بگیرد، اسم رستم و اسفندیار رو بفرمایید که سهراب و نمیدونم اینا رو اسامیشون رو عوض کنه، به جای رستم و اسفندیار بزند مثلا حسن و حسین، ولی همون ماجراها را تو همون قالبا بگد، آیا این معارضه با شاهنامه فردوسی است یا یه نوع تقلید از شاهنامه فردوسی است؟ کدومش؟ این تقلید معارضه اونجاست که شما یه داستان سرایی به کلی مستقل بکنی، بذاریش مقابل شاهنامه، بگوی فردوسی اینجوری شعر گفت، من اینجوری گفتم، ببینید من بهتر فردوسی گفتم مثلا. خب این میشه معارضه. و الا اگه شما بیایید تقلید کنید، عیناً همه چی رو یعنی محتوا رو از اون کلام بگیری، دقت میکنی؟ یه غزل حافظ، اگر یه غزل حافظ کسی بیاد همون قالب و همون محتوا رو بگیرد، دو تا کلمه‌شو جابجا کنه، این معارضه با حافظ میشه؟ معارضه با حافظ این است که شما یه غزلی بگید با یه معنای جدید آبدار، معنای شما غزل شما بهتر غزل حافظ از آبدار بیاد. در غیر این صورت اگه شما معنا و کلمات رو از حافظ گرفتی، اون میشه یه تقلید ساده از حافظ. اینو بهشته میگن معارضه. ببینید متوجه شدید چه دارم میگم؟ اگر من یه منبری رفتم، یکی بیاد همین منبر از من تقلید کنه بره، خیلی خوب، این که معارضه نمیشه، تو تقلید کردی مثل من سخنرانی کرد. دیدی بعضی وقتا حتی این بچه طلبا وقتی منبر یک بفرمایید منبر درجه یک رو گوش میدن، اینقدر ازش تقلید میکنن که مثلا هر جا اون سلفه کرده اینا هم سلفه میکنن. خب سینش گرفته سلفه کرده، این بچه جوونه، اما این هم سلفه میکنن. توجه میکنن؟ او بنده خدا رو منبر گفته بود، آقای فلسفی خدا رحمتش، گفته بود که خوب دقت کنید، هنوز آتشی که به خیمه های ابا عبدالله حسین زدن، اگر دقت کنید هنوز بوی اون آتش به مشام میرسد. خب اینو فلسفی بافته بود و قشنگ گفته. این بچه میخواست تقلید کند، گفته بود بوی آتش میاد. ببینید کجا آقا مجلس ریخته بود به هم، کجا آتش گرفته؟ اصلا مجلس منبر ریخته بود به هم. این که معارضه نیست که، این یه تقلید بچگانه است از منبر فلسفی مرحوم آقای فلسفی. این سوره حمد ساختگی این آقای محترم، اینم یک تقلید کودکانه است از سوره حمد، منتها تقلید کودکانه، دقیق بخن بگید تقلید کودکانه میشه. خیلی خوب. خب این تقلید کودکانه، چرا میگم کودکانه؟ جملاتشو برای شما میخونم، شما ببینید آیا این غیر از یه تقلید کودکانه چیز دیگری هست یا نه. الحمد و چی؟ شما سوره حمد میخونید اولین آیه بعد بسم الله، چون این بسم الله که نداره، ما مجبوریم از بعد شروع کنیم. الحمد لله رب العالمین، درسته؟ این میگه چی؟ الحمد للرحمن، الحمد لله رب العالمین، این الحمد للرحمن. پس ببینید حمدش از خود قرآن گرفته، درسته؟ خب قرآن میگه الحمد لله. الله کیه؟ الله اسم چی؟ اسم مجمع ذات علم است برای ذات الهی، دارای همه صفات کمالیه و جمالیه ذات حق است. یعنی وقتی شما میگی الحمدلله، این الله صفت رحمانیت دارد، صفت رحیمیت دارد، با چی؟ با بسیاری از صفات دیگر. این میگه الحمد للرحمن، فقط خدا رو به واسطه صفت رحمانیت حمد میکند. اما وقتی شما میگی الحمد لله، خدا رو حمد میکنید به خاطر چی؟ تمام صفات نیکوی باری تعالی که یکیش رحمانیت است. پس تو الحمدلرحمن، پس تو الحمدلله، الحمدلرحمن هست، للرحیم هم هست، للکریم هم هست، للعالم هم هست، برای همه یه صفات خدا رو داری حمد میکنی. اون بهتر است یا نیم؟ میریم جلوتر. به جای رب، الحمد لله رب العالمین، میگد چی؟ میگد رب الاکوان. رب الاکوان، چون میگی رب العالمین. عالمین جمع چیه؟ عالم، یعنی پروردگار جهانیان، رب، مدیر، کسی که اداره می کند عالمین، تمام جهان، چه که شما جهان دارید، تمام جهانها ربش این الله هست. کسی که اداره می کند، کسی که قائم به اوست، این الله رب، قائم و اداره کننده و مدیر و مدبر تمام جهانهاست. او میگه چی؟ الحمد لله، الحمد للرحمن رب الاکوان. باید قافیه درست کنن، رحمان، اکوان. اکوان چیه؟ خب ربشو که از خود قرآن گرفته است. اکوان جمع کاونه. کاون به معنا چیه؟ کون به معنا پدید آمدن، از حالی به حالی در آمدن، ضمانت کردن. یعنی شما معانی کون رو که حساب میکنید، خیلی از معانیش معنای مصدری است. مصدر آی مشتاقیان، قابل این که اضافه بشد را ندارد. معنای مصدری قابل این که مضاف الیه واقع بشد را ندارد. اگر ما معنای مصدری بگیریم، اصلا کلمه رب قابلیت و ظرفیت اضافه به اون رو ندارد، چون مصدر مضاف الیه واقع نمیشه. این اگر معنای مصدری بگیریم. اگر شما آمدید گفتید نه، ربما کلمه کون به معنای مصدر به کار، معانی مصدریه به کار نمیرد، به معنای مطلق هستی است. کون یعنی هستی. اگر گفتید به معنای مطلق هستی است، خیلی خوب، یعنی کون رو معنا کردید، الوجود المطلق. بسیار خوب. در این صورت قابلیت اضافه رب بهش وجود دارد، رب میتوند بهش اضافه بشه. خیلی خوب. از غلط بودن خارج میشد. اما شما دارید میگویید رب الاکوان. خیلی خوب. نمیرسوند به شما، میگید خدای هستی ها، رب هستی ها، چون کون رو به معنا وجود مطلق گرفتیم دیگه. اکوان جمعش هست، یعنی کسی که قائم به تدبیر امور هستی هاست. در فرضی که به معنای هستی گرفتید، میتوند مضاف الیه واقع بشه، از غلط خارج میشه. اما رب العالمین به شما میرساند که این عالم هستی چیه؟ طبقه به طبقه است، جهان جهان است. هر جهانی میشد از جهان دیگر چه داشته باشد؟ استقلال داشته باشد. اما رب الاکوان طبقات جهان رو به شما نمیرساند، میشه رب الاکوان، خدای هستی ها. هستی ها چی چیه؟ نمیدونم، چیزی دلالت نمی کن. اما رب العالمی، هر عالمی برای خودش از عالم دیگر یک عالمی است، میتوند استقلال داشته باشد و رب دارد، و رب همه این عالم ها یکیست، و او کیست؟ و اون اللهی است که شما او را چه میکنید؟ حمدش میکنید. الحمد لله رب العالمین. توجه فرمودی؟ خب، بعد آمده به جای مالک یوم الدین چه گذاشته؟ گذاشته از الملک دیان. رب الاکوان الملک دیان. مالک یوم الدین با ملک دیان یکیست. شما میگید خدا، این خدایی که ما میپرستیم، مالک روز رستاخیز است. خیلی خوب. مالک روز رستاخیز است، یعنی روز رستاخیز به دست اوست. بهشت و جهنم چی؟ در ید قدرت اوست. همه چی روز رستاخیز در اختیار اوست. هر حکمی بکند، حکم او مطاع است. این میگه الملک دیان. ملک دیان یعنی پادشاهی که جزا میدهد، درسته؟ دیان یعنی جزا دهنده، ملک پادشاه. الملک دیان پادشاهی که جزا میدهد. که الان هم یه پادشاه یه جایی باشد جزا میدهد، اما مالک جایی نیست. یکی ها میگه ببریدش تو زندان، درسته؟ میبرنش زندان. وقتی بردنش تو زندان، آیا پادشاه مالک زندانه؟ اما وقتی ما میگیم مالک یوم الدین، ازش فهمیده میشد بهشت جهنم مالکیه، مال خداست. اما از ملک دیان این استفاده نمیشود که تمام روز رستاخیز و آنچه که در روز رستاخیز است ملک خداست، مالک یوم الدین. توجه میفرمایید؟ خب ایاک نعبد و ایاک نستعین. سری میرم جلو، شما میبینید تونسته معارضه بکند یا نه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، به جاش چه گذاشته؟ لکل عبادت و بکل مستعان. ببینید از خود حمد گرفته، فقط الفاظ رو چیکار کرده؟ جا به جا کرد. و لذا گفتم این معارضه نیست، این یه تقلید بچگانه است. شما اگه یه شعر پاکیزه برای بچه دون بخونید، بچه همون شعر رو تقلید میکند، یک محتوای بچگانه توش میگذاره. آیا اون میتوند با شعر شما معارضه کنه؟ نمیتوند معارضه کنه. این تقلید کودکانه است از یه بچه. همون شعر رو برای شما با اون کلمات خودش عوض کرده. اینم این کار رو با هم کرده. لکل عبادت و بکل مستعان. خب ایاک نعبد، میپرستی ما، پرستش ما جمعیست. نعبد چه کس را؟ لکه، فقط تو را میپرستیم، چون مفعول لکه مفعولت مقدم شده، افاده هست میکنم. خدایا ما فقط تو را میپرستیم، فقط داری و فقط از تو نستعین. همه ما جملگی از تو کمک میجویی. همین یه معنا را که عبادت جمعیست و استعانه کردن ما از ذات ربوبی جمعیست، همین یه معنا را آیا میرسوند؟ لکل عبادتو، برای توست عبادت، عبادت جمعی رو میرسونه؟ نه. و بکل مستعان، به وسیله تو ما استعانت و یاری میجوییم. اونجا بود ایاک نستعین، استعانت جویی ما همگانیست. همه دستا به طرف خدا بلند است، دستی نیست که به طرف خدا بلند نباشد. توجه میکنید؟ اما تو بکل مستعان این روح جمعی وجود ندارد. این حد اقل بشه. سریع دو تا دیگه شب بگم تمام کنم. به جای چی؟ به جای اهدنا الصراط المستقیم، میگه اهدنا الصراط الایمان. به جا مستقیم برداشته گذاشته چی؟ گذاشته ایم. خب این معارضه است یا تقلیده؟ اهدنا الصراط المستقیم، درسته؟ میگه اهدنا الصراط الایمان. بقیهش هم که ندارد. خیلی خوب، آیا این همون معنا رو میدهد؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست. این میگه اهدنا الصراط الایمان، ما رو به راه ایمان هدایت کن. صراط مستقیم یه خصوصیت داره، آدم ها از قدیم میخواستن به مقصد خودشون چی برسن؟ زود برسن به مقصد. بنابراین کوتاه‌ترین راه رو میخوان انتخاب کنن. کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه چه؟ خط مستقیم است. اهدنا الصراط المستقیم. اگر شما در راه مستقیم الهی حرکت کردید، زودترین چی؟ زودتر از همیشه به مقصود میرسید. خیلی خوب، این صراط مستقیم. میگه اهدنا الصراط الایمان، صراط مستقیم معانی درش نهفته است که صراط ایمان اون معانی درش نیست. توجه میفرمایید؟ ها کذا بقیهش هم که اصلا دیگه نیورده است که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اصلا بقیه رو نتونسته بیارن. همین قدری که آورده، شما ببینید آیا میتواند با معانی هم تطابق داشته باشد؟ به شما گفتم من محرم زونه گذشته سوره حمد رو گفتم، آقای مشتاقیان بود، یه محرم زون حمد گفتم، غیر روزای جمعه و روزای قتل امیرالمومنین. 18 جلسه شد سوره حمد، 18 جلسه یک ساعتی فقط نسبت به آیات سوره حمد بنده صحبت کردم، 7 آیه که بیشتر نیست، درسته؟ خب شما ببینید نسبت به فرمایشات این آقای محترم، این 7 جمله ای که این گفته میشه 18 جلسه یه ساعتی حرف زدن؟ اگه شما تونستید 20 دقیقه صحبت کنید، من به شما جایزه میدم. 18 ساعت نمیخواد صحبت کنید، 20 دقیقه در این مورد صحبت، یعنی 18 دقیقه نه 18 ساعت. دقت میکنید؟ سوره هم دریای از معارف الهی است. اینی که این اقامه کرده یه تقلید بچگانه از سوره هم است. مثل طفل شما که بله، مثل ببخشید حالا دیگه این شعر رو اینجور میخونم و تقلیدشم برای شما میگم، عذرخواهی. مثل این که مثلا در اون شعر میگد که بله بفرمایید بگید، چون که مزرعه سبز فلک دیدم و ماه و چی شب نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. درسته؟ خب حالا یه بچه لاتی هم رفته این شعر رو اینجوری مثلا توش دست برده است، چون که دیدم، معذرت میخوام چون ببخشید دیگه، چون میخوام مثال بگم، میگم چون که دیدم شکم دختر همسایه جلوس، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب این با اون یکیه؟ اینی هم که این آقا گفته، اگر شما میخوام بگید با سوره هم یکیه، دقیقا مثل این هست که اون بیت تقلیدی رو بگید با اون بیت یکیست. و صلی الله علیه محمد.